به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با یک برنامه تالار آینه دیگه تا با هم از یک کتاب حرف بزنیم. یک کتاب مهم در تاریخ ادبیات، اثری از آلبر کامو به اسم سقوط. آلبر کامو نویسنده، فیلسوف و روزنامه‌نگار فرانسویه. کامو در سال 1913 در الجزایر به دنیا اومد و زندگیش در فقر و تنگ دستی گذشت. فقر به او احترام به رنج و همدردی با مستمندان رو یاد داد. آلبر کامو حتی با هزینه دولت وارد دبیرستان شد. در اون زمان تحصیلات متوسطه تنها به ثروتمندان اختصاص داشت. در سال 1930 نخستین نشانه های ابتلا به سل در آلبر کامو نمایان شد. در سال 1935 لیسانس فلسفهش رو گرفت و در روزنامه معروفی مشغول به کار شد و نقدها و مقاله های بسیار رو در این برهه تألیف کرد. آلبر کامو چندین نمایشنامه رو هم به روی صحنه برد. در سال 1957 جایزه نوبل ادبی رو برای نوشتن مقاله اندیشه‌های درباره گیوتین که علیه مجازات اعدام بود و همینطور به خاطر مجموعه آثارش دریافت کرد. آلبر کامو در واقع در آثارش به روشنی به مشکلات و سختی‌های زندگی بشری در عصر حاضر می‌پردازه. آلبر کامو پس از رودیارد کیپلینگ، نویسنده بریتانیایی و برنده جایزه نوبل در سال 1907، در 43 سالگی جوانترین برنده جایزه نوبل و همینطور نخستین نویسنده زاده قاره افریقا بود که این عنوان رو کسب کرد. کامو 2 سال پس از دریافت جایزه نوبل در یک سانحه تصادف درگذشت. از آثار کامو میتونیم به کتاب‌های بیگانه، طاعون، سقوط، آدم اول که کامو پیش از اتمام این کتاب جان باخت و در سال 1995 این اثر نیمه تمام منتشر شد، مرگ خوش، کالیگولا و سوء تفاهم اشاره کرد. سقوط کتابی از آلبر کاموس که نخستین بار در سال 1956 منتشر شد. رمانی فلسفی که از زبان مردی که روزگاری وکیل بوده روایت میشه. ژان شخصیت اصلی داستانه که زندگیش رو برای غریبه‌ای که به طور ناگهانی با او مواجه شده تعریف میکنه. ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی، این رمان رو زیباترین و فهم ناشده ترین کتاب کامو معرفی میکنه. رمان سقوط با وجود کوتاه بودن و ایجازی که داره تونسته به خوبی معنا و مفهوم عمیق خودش رو منتقل کنه. سقوط رمانی است که از مجموعه تک‌گویی‌های راوی داستان تشکیل شده. ژان داستان زندگی و سقوطش رو مرحله به مرحله بازگو می‌کنه. مراحل سقوطش از پاکی و بی‌پیرایگی رو. آلبر کامو با این اثر انسان رو به سقوط اندیشه و مرز پالایش روح می‌رسونه. و سعی میکنه سطح هوشیاری انسان رو نسبت به روح پیچیده خودش بالا ببره. این کتاب آینه تمام نمای روزگار انسان امروزه. تصویری که ژان از خودش عرضه میکنه تصویر تک تک انسانهایی که خودشون رو بیگناه میدونن، اما با کاوش در عمق وجودشون متوجه میشن که از یک جایی پله پله و قدم قدم به سمت سقوط پیش رفتن. کامو در رمان سقوط چالش‌های انسان و مفهوم سقوط در زندگی رو بیان میکنه. بعد از موفقیت آلبر کامو در کتاب بیگانه، میشه رمان سقوط رو شاهکار ادبی او تلقی کرد. کامو در این کتاب تونسته به شکل عمیق و با استفاده از ظرافت نوشتاری خود مفاهیم و معانی زندگی رو تفسیر کنه. آلبر کامو در این کتاب موضوعاتی مثل قضاوت، برداشت دیگران و تأثیر نگاه‌ها و برخوردهای اجتماعی روی انسان رو شرح میده. او انسان رو همیشه در معرض قضاوت شدن میبینه، مسئله‌ای که باعث سقوط بعضی افراد در زندگی میشه. از جذابیت‌های رمان سقوط اینه که خواننده با فضا و محیطی که باعث سقوط قهرمان داستان میشه کمتر آشنا میشه تا تمرکزش بیشتر روی بعد فلسفی کتاب باشه نه بعد داستانی اون. همینطور کل داستان از زبان یک نفر یعنی ژان تعریف میشه و تمام کتاب رو صحبت‌های ژان به شکل تک‌گویی و مونولوگ در بر گرفته. او با فردی که نام و نشان او ذکر نمیشه صحبت میکنه و تا انتهای داستان از فرد مقابل هیچ پاسخی دریافت نمیشه. در واقع این مخاطب بی‌نام و نشان کسی نیست جز کسی که در حال خوندن کتاب سقوطه. ژان مردی موفق، دانا و خوشبخته که دچار بحران پوچی در زندگی شده و از یک جایی به دنبال پیدا کردن معنای زندگی خودشه و سعی میکنه سقوط‌ها و خصوصیات رذل خودش رو به یاد بیاره. ژان در کنار شرح خاطرات و اتفاقهایی که براش در طول زندگی افتاده به چیزهایی اعتراف میکنه که باعث سقوطش شدن. کامو این حقیقت رو از زبان ژان بیان میکنه که همه ی انسان ها مدت هاست که سقوط کردن. کامو برای نامگذاری این کتاب کلمه سقوط رو به همین لحاظ انتخاب کرد تا با استفاده از معنای اون دور شدن انسان از تعالی و ارزش های والای انسانی و همینطور سرگشتگی او در این دنیا رو نشون بده. مضمون اصلی و عمده رمان ترس شخصیت محوری از قضاوت شدنه و مورد ریشخند واقع شدنش توسط دیگران ترسی رو به او القا میکنه. این ترس رفته رفته بر او چیره میشه و باعث میشه او به واکاوی زندگی سقوط کرده خودش بپردازه و این بار در واقع او خودش به قضاوت خودش دست میزنه و اشتباه ها و خطاهایی رو که مرتکب شده شناسایی و تحلیل میکنه. اون نیز برخلاف تصورش انسانی گناهکاره. اون چیزی که کامو در نهایت بهش میرسه اینه که رهایی از قضاوت هیچ وقت به دست نمیاد، چرا که به فرض رهایی از قضاوت دیگران انسان همیشه و همه جا مورد قضاوت ذهن خودش قرار میگیره. کامو در این اثر تونسته نقاب انسان امروزی رو کنار بزنه و او رو به یاد تمام کارهایی بندازه که باید انجام میداده و یا نباید انجام میداده. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه داستان سقوط اثری از آلبر کامو. داستان درباره مردی به نام ژانه که در گذشته به کار وکالت مشغول بوده و حالا خودش رو قاضی معرفی میکنه، قاضی تائب یا توبه‌کار. داستان از جایی شروع میشه که ژان در یکی از رستوران‌های آمستردام با یک غریبه مواجه میشه و شروع میکنه زندگیش رو برای این غریبه تعریف میکنه که در همون شب باهاش آشنا شده. ژان شرح زندگی خودش رو مرحله به مرحله از روزگاری که در پاریس وکیلی مشهور و عادل و موفق و درستکار بوده آغاز میکنه و تا سقوط و زندگی فعلیش در آمستردام ادامه میده. ژان آمستردام رو تبعیدگاه خودش میدونه و از اون بیزار، از مردمش میترسه و در این تبعیدگاه هر چیزی براش زجرآوره. ژان مخاطبش رو یاد همه کارهایی میندازه که در طول زندگیش انجام داده، از خطاها و گذشته هولناکش تعریف میکنه و با نیت یافتن معنای واقعی زندگی دروغها و دروییهای خودش و اطرافیانش رو فاش میکنه و به گناهانی که در زندگی مرتکب شده اعتراف میکنه. ژان مانند متهمان به تمام چیزهایی میپردازه که فکر میکنه زندگیش رو تا سقوط رسوندن. در واقع او خودش رو در محکمه‌ای که برای خودش ترتیب داده بازخواست و مؤاخذه میکنه. به طور مثال ژان مهمترین اتفاقی که انسانیت او رو به سقوط کشونده ماجرای شبی میدونه که از کنار رودخانه ای رد میشده و در همون لحظه زنی رو میبینه که با حالتی عجیب به لبه رودخانه نزدیک شده. ژان بی تفاوت به این صحنه از کنار اون زن رد میشه و لحظه بعد صدای پرتاب شدن زن رو به داخل آب میشنوه. وقتی برمیگرده میبینه زن در رودخانه سقوط کرده و نه تنها خودش برای نجات او اقدامی نمیکنه، بلکه کسی رو هم برای کمک صدا نمیزنه و این سقوط نقطه شروع سقوط ژان در زندگی به حساب میاد و باعث میشه او مانند یک قاضی خودش رو مورد بازخواست قرار بده. او که روزی وکیلی خوشنام و محبوب نزد مردم بوده و به فقرا و نیازمندان کمک میکرده، نقاب ظاهریش رو بر میداره و مجرمیت خودش رو میپذیره. همینطور او به یاد میاره زمانی که در یک اردوگاه خدمت میکرده، یک بار در گرمای شدید هوا جیره آب مردی بیمار رو میدزده و مینوشه و باعث هلاک او میشه. همینطور اعتراف میکنه که تابلویی که همکنون در خانش به دیوار آویزونه یک تابلوی معروف و دزدیده شده از موزه است و او با آگاهی از این موضوع تابلو رو مدت هاست برای خودش حفظ کرده. ژان با بازگویی تک تک این حوادث در نهایت شهر آرزوهاش یعنی پاریس رو ترک میکنه و خودش رو به آمستردام تبعید میکنه و در محلهی پس دوران تبعیدش رو سپری میکنه. دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با من و این برنامه تالار آینه و معرفی کتاب سقوط اثری از آلبر کامو. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. شیرجه‌های نرفته گاهی کوفتگی‌های عجیب به جا می‌گذارند. دوستی به این سادگی نیست، به مرور ایام و با رنج بسیار به دست می آید، اما چون به دست آمد دیگر راهی برای خلاصی از آن وجود ندارد، باید در برابرش سینه سپر کرد. و آخرین جمله، عشق حقیقتی استثنایی است که در هر قرن دو یا سه بار رخ می دهد. بقیه اوقات صرف خودخواهی و یا ملال می شود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو. گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
با نام و یاد خدا، درود بی پایان بر هموطنان عزیزم. شیشه عطر سحر سوغات گلستان یاد خداست. شمیمش هم دلو از خود بی خود میکنه، هم بنده سحرخیز رو به خود میاره. در این لحظه های عزیز، صبح تو زیبا کن، روز تو مبارک، روزی تو فراوون، بخت تو بلند، آرامش تو عمیق، تلاش تو بیمه. به یادش باش، با دلی که غبار ناامیدی نداره، با چشمی که بیداره، با زبونی که به تکرار نامهای زیبای او میچرخه. به یادش باش در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری به یکی از اون وقتا سحر است. به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم، معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. مع الله فی یقظه فی البکور، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. بیت 550 از دفتر چهارم مثنوی. خود بیت خیلی زیبا شروع شده، احتیاج نیستش حتی من مقدمه‌ای براش بگم، ولی با این حال مقدمتاً خدمتتون عرض کنم در ادامه این موضوع که خداوند اگر لطف کنه، خداوند اگر لطف شامل حال ما بشه، جسممون هم میتونه مانند روحمون آزاد بشه. بس دادیم موضوع رو و بسیار زیبا صحبت کرد تا به این بیت رسیدیم که مغز را خالی کن از انکار یار، تا که ریحان یابد از گلزار یار. میگه آزاد کن مغزت رو از این که خداوند رو انکار کنی، آزاد کن. انکار خداوند فقط این نیست که بگیم خدایی وجود نداره، بلکه حتی اگر ما به طرف غیر خدا هم بریم، انکار کنید که خدا رو انکار کردیم. میگه وقتی مغزت رو و اعمالت رو از این کار رها کردی، به ستیزه برنخواستی، اون موقع در گلزار وجودت عطر و بوی معنویت خواهی داشت. تا بیابی بوی خلد از یار من، چون محمد بوی رحمان از یمن. تا اینکه وقتی همچی اتفاقی در وجودت بیفته، یعنی انکار و ستیزه با خداوند رو کنار بذاری، اون موقع تو هم از جانب حضرت حق بوی دلاویز بهشت رو استشمام میکنی، همون جور که محمد از یمن این بو رو استشمام کرد. اشاره این بیت این که میگه چون محمد بوی رحمان از یمن، به داستان اویس قرنی که اومد مدینه حضرت رو ببینی، حضرت تشریف نداشتند، برگشت رفت و وقتی حضرت اومدن گفتند از طرف یمن من بوی خدا رو میشنوم. در صف معراجیان گر بیستی، چون براقت برکشاند نیستی. یا اینجوری میشه خوند، چون براقت برکشاند نیستی. هر جفتش رو میشه معنی کردش. میگه وقتی میای وارد بحث بالا رفتن میشی، معراج میشی، خب ما به هر حال باید از اینجایی که هستیم بالاتر بریم دیگه. میگه وقتی بیای وارد یه همچی راهی بشی و خودت رو در معرض یه همچی راهی قرار بدی، موقع مانند براق تو رو میکشند، میبرن بالا. یعنی باید به یه مقامی، یه جایگاهی برسی. مقام که میگم نه اینکه مقامات این دنیایی، بلکه به یک فهمی از زندگی برسی که این نیستیه. وقتی اونجا رسیدی میکشنت، میبرنت بالا. اینجوری هم میتونیم بگیم که نیستی رو خود خدا بگیریم، چون توی کتاب مختلف وقتی صحبت میکنند، نیستی در مقابل هستی نیست، اسم دیگه‌ای برای حضرت حق که چیزی نیست خداوند که تو بتونی بفهمیش. به این معنا میگه وقتی تو بیای توی جایگاهی که باید، اون خداونده که تو رو میکشه و میبره بالا. حالا معنای معراج رو اینجا داره برامون گسترش میده. میگه نه چون معراج زمینی تا قمر، بلکه چون معراج کلکی تا شکر. کلک یعنی قلم، قلمایی که از نی درست میکردند. خب این رو داشته باشید، نیشکر هم کنارش در نظر بگیرید که شیرینه. میگه این که میگم معراج، منظورم معراج به این صورت نیست که تو مثلا اینجا سوار چیزی بشی بری مثلا روی ماه پیاده بشی، اینم بالا رفتنه، ولی این بالا رفتن منظورم نیست. این بالا رفتن فیزیکیه، اتفاقی در تو نیفتاده، تو همونی که توی زمین بودی حالا رفتی روی ماه واستادی. میگه بلکه چون معراج کلکی تا شکر. تاش رو داشته باشید، اون نیی که به وجود میاد، نیی که رشد میکنه تا نیشکر بشه. ببینید یک تغییر ماهوی و درونی و ذاتی درش هست، اتفاقی درون خودش داره میفته. این اتفاق که به شکر تبدیل بشه، به شیرینی تبدیل بشه، این رو میگم معراج. نه چون معراج بخاری تا سما، بل چون معراج جنینی تا نها. نها یعنی عقل، عقلها. خدمت انورتون عرض کنم مثال دیگه میزنه. میگه ببینید، باز بهتون بگم، نه مثل اون مثلا آبی رو جوش بیارید این بخار بشه بره بالا. این بخار شدن رفتن به بالا منظورم نیست، بلکه مثل اون جنینی که رشد میکنه و به منطقه و مرز عقل میرسه. ببینید اتفاقی درون خودش میفته دیگه. الان این جنینی که بزرگ شده عقل داره، اون جنین واقعا اون جنین ابتدایی نیست، یه اتفاق خاصی درش افتاده. خوش براقی گشت خنگ نیستی. خنگ یعنی اسب سفید. خوش براقی گشت خنگ نیستی، سوی هستی آردت گر نیستی. میگه این اسب نیستی واقعا اسب خوبیه، میتونی سوارش بشی و به راحتی حرکت میکنه. اگر این اگر داره و مهمه، اگر تو به مقام فنا برسی و اگر به مقام فنا و نیستی رسیدی، این اسب میتونه تو رو برسونه به هستی، اتفاقا به بقای حقیقی. کوه و دریاها سمش مس میکند، تا جهان حس را پس می کند. پس وقتی تو به نیستی می رسی، می فهمی که هیچی نیستی، به این فهم می رسی، به فنا می رسی، اون موقع اسب بسیار خوبی انگار سوار شدی که تو رو با خودش می بره و کوها و دریاها رو فقط یه لمس می کنه و رد می شه و از جهان حس تو رو بالاتر می بره. جهان حس رو می ذاره عقب، تا جهان حس را پس می کند، عقب می ذاره. پا بکش در کشتی و می رو روان، چون سوی معشوق جان جان روان. همه اینها رو گفتش، میگه حالا بیا سوار اون کشتی بشو. جلسه پیش راجع به کشتی صحبت کرد، گفتش کشتی حقیقت کشتی اولیای خداوند. اگر مصاحبشون بشی، اگر همدمشون بشی، سوار این کشتی انگار، و این کشتی به سمت حقیقت داره پیش میره، هرچند اگر تو خواب باشی. باز اینجا اومده حالا برگشته به همون بحث، میگه پس حواست باشه، در کشتی نجات بمون، ازش خارج نشو، و مثل روح کسایی که عاشقوار به طرف معشوق خودشون میرند، تو هم به همون طرف رو. دست نه و پا نه، رو تا قدم، آنچنان که تاخت جانها از عدم. میگه از همه چی دست بکش، دست و پا. گفته من اینجا برداشتم اینه که یعنی وسایلی که فکر میکنیم وسایل تو رو میتونن به چیزی برسونند، وسایل این دنیا اتفاقا جز دردسر برای چیزی ندارند. میگه دست از همه اینا بکش، و وقتی دست از این عقل، از این دو تا چهار تا کردن، از این که هی بخوای برای خودت ابزاری درست کنی تا به چیزی برسی، وقتی دست از اینها کشیدی، اون موقع میتونی به سوی عالم ازلی بری. باز مجبورم اینجا توی کمانک خدمتتون عرض کنم، نه اینکه دست از کار و کوشش در این جهان بکشید. این موضوع رو به دفعات زیاد با هم صحبت کردیم، به این معنا نیست، بلکه به این معناست که دل به اینها نبندید. والا ما کارمون در این جهان اینه که خوب کار کنیم، خوب زندگی کنیم و پیش بریم، ولی دل به اینها نبستیم. ولی وقتی دل از اینها کندیم، یعنی به همون مقام نیستی رسیدیم. بردریدی در سخن پرده قیاس، گر نبودی سمع سامع را نعاس. نعاس یعنی خواب، یه چرتی زدن. اگه گوش کسایی که دارن میشنوند خواب نبود، من حالا هم میشه مولانا رو اینجا در نظر گرفت، هم از زبان حضرت رسول میشه آوردش، که حضرت رسول اون چیزی که باید و لازمه برامون رو میگفت، ولی چون ما خوابیم نمیتونه مستقیم این حرفا رو بهمون بزنه. ای فلک بر گفته او گوهر ببار، از جهان او جهانا شرم دار. حالا اینجا میاد اهمیت این سخنان حضرت رسول رو برامون یه جور دیگه میخواد بگه. میگه اینقدر اینها مهمن که من میتونم به فلک بگم ای فلک به این حرفها، به دونه دونه این حروف تو گوهر نثار کن. خب قدیم به این صورت بودی که مثلا شاعری شعری میگفت، میرفت پیش شاهی و این رو میخوند، شاه هم بهش به نسبت اون شعرها پولی سلهی چیزی میداد. اینجا هم میگی که این گفتار انقدر گوهر بارند که میصرف فلک به تمام این حروف تو گوهر بدی. و از طرفی میگه در مصرع دوم که ای جهان، تو هرچند به نظر خیلی بزرگی، ولی در جهان او، در مقابل جهان حضرت رسول هیچ نیستی، و شرمنده باش که عرض اندامی در مقابل همچی جهانی کنی. گر بباری گوهرت صد تا شود، جامدت بیننده و گویا شود. جالبه، من مثال زدم گفتم که شعرا میرفتن شعر میگفتند و پادشاه ها سلهی میدادند، پولی میدادند. اینجا میگه ای آسمان، به کلام حضرت رسول یا این کلامی که میتونه ما رو برسونه به حضرت حق، تو گوهر بده، ولی نه مثل اون پادشاه ها. اینجا جور دیگه است. میگه وقتی تو گوهر بدی، صد برابر خودت پس میگیری. اگر تو ستاره ای بدی، صدها ستاره خواهی گرفت. اون موقع حتی اگر تو جامد باشی، حتی اگر گوهرهای جامد و بیروح داشته باشی، اون گوهرهای جامد و بیروح اگر همراه این کلام بشند، همراه این بینش بشند، به مرتبه بینایی و گویایی میرسند. پس نثاری کرده باشی بهر خرد، چون که هر سرمایه تو صد شود. میگه بنابراین ای آسمان، حالا همه رو در نظر بگی، ای کسی که گوهر داری میدی، ای انسانی که همراه بزرگان میشی، همه جوره میشه این رو در نظر گرفت، اگر تو چیزی بدی صد برابر میگیری. بنابراین تو نثاری که داری میکنی، صدقه‌ای که داری میدی، بخششی که داری میکنی، اتفاقا به خودت داری بخشش میکنی. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، انشالله